منعی برای انتقال خون ندارن و این کار رو میتونن انجام بدن.
از چه سنی میتونن اقدام کنن به اهدای خون؟ خانم ها و آقایون هم بفرمایید. آقای دکتر، خانم ها و آقایون، فاکتور جنسیت رو هم بفرمایید.
بعد از سن بلوغ دیگه همه میتونن خون رو اهدا کنن، ولی قبل از اون توصیه نمیشه مگه در موارد اورژانسی. مواردی که شخصی در دسترس خون در دسترسش نیست، میتونه از یه فرد کمتر از سن بلوغ هم خون بگیره.
درسته.
ولی در موارد غیر اورژانسی اهدای خون بعد از سن بلوغ بهترین سن هست. باز هم در موارد خاص ممکن است سنین پایین‌تر هم ما خون دریافت کنیم. موارد بسیار خاصی هست در نوزادان یا بیماری‌های ارثی.
درسته. و خانم‌ها و آقایون از چه سنی میتونن اقدام کنن؟
فرقی نمی‌کنه. بعد از سن بلوغ همه میتونن خون رو اهدا کنن.
فرقی نداره. آقای دکتر، چند وقت یک بار خوبه که اهدای خون داشته باشن کسانی که از سلامت عمومی که شما بهشون اشاره کردید برخوردار باشن؟
بله، معمولا یک واحد خون رو که اهدا میکنیم یا دو واحد خون رو یک جا که اهدا میکنیم ظرف کمتر از یک ماه جایگزین میشه. خب یعنی کسی بخواد خون بده میتونه هر 30 تا 40 روز یک واحد خون بده، ولی افراد معمولا این کار رو نمیکنن و هر 3 یا 4 ماه خون رو اهدا میکنن که از نظر طبی هم بسیار خوبه.
بله، خیلی متشکرم. و اینکه آقای دکتر، فرد اهدا کننده زمانی که خونش رو اهدا میکنه چه کمکی به سیستم ایمنی بدن خودش میکنه؟ یا اصلا مفید هست از این بابت؟
خب ببینید، بیشتر از این که بخوایم راجع به خود فرد بگیم مفیده، باید بگیم برای فرد مضر نیست. هیچ عارضه‌ای برای فرد اهدا کننده خون نداره که فکر کنه سیستم ایمنی ضعیف میشه یا گلوبولهاش کم میشه. نه، اینا همه جبران خواهند شد. خیلی راحت مغز و استخوان ما تا 20 یا 30 برابر این مقداری که خون میسازه رو میتونه تولید کنه و اهدای خون بیشتر برای فرد گیرنده و از نظر اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی برای جامعه مفید است. برای خود فرد هیچ ضرری نداره.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه پیامک بخونم از عزیز شنونده، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد. چندین بار هم این پیامکشون رو ارسال کردن. حالا میخوام نظر تخصصی شما رو بشنوم. گفتن اهدای خون باعث سلامتی قلب و روان انسان میشه و جلوگیری از ابتلا به بیماری های سر و سرطان. آیا این چنین آقای دکتر؟
نه، چنین چیزی اثبات نشده. از نظر روان که حتما کسی که کار خوبی انجام میده، کمک به هموطنانش میکنه، حتما یک شادی روحی و معنوی پیدا خواهد کرد. ولی این که فکر کنیم پیشگیری از سرطان میکنه، خیر، همچین چیزی نیست.
بسیار عالی. و اینکه آقای دکتر، کسانی که اقدام میکنن به اهدای خون روز قبلش یا در واقع چند ساعت قبل از اهدای خون باید رژیم غذایی ویژه‌ای داشته باشن، چه شرایطی رو باید رعایت کنن؟
نه، زندگی معمولی خودشون رو انجام میدن. فقط اگه داروی خاصی مصرف میکنن حتما باید به سازمان انتقال خون یا اون واحدهای سیار بگن که دارن چه داروی مصرف کنن. بعضی از داروها رو نمیشه اون فرد و خونش رو برای اهدا گرفت، ولی در این فردی که عادی هست زندگی عادی خودش رو میکنه، چه بعد از غذا چه قبل از غذا، میتونه خون رو اهدا کنه. توصیه میکنیم چون حجم از فرد گرفته میشه قبلش مایعاتی مصرف کرده باشه یا حداقل حین اهدای خون یه مایعاتی مثل آب میوه یا امثال اون استفاده کرده باشه.
و بعد از اهدای خون
همون، اگه قبل از خون یا حین انتقال خون مایعات مصرف کرده، بعدش نیاز به هیچ کاری نداره. مغز و استخوان در یک فرد سالم ظرف چند روز جبران خواهد کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه امروز وقت ارزشمندتون رو به خونه زندگی رادیو سلامت اختصاص دادید.
سالم باشید.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
دوستان، این جمله شاید تکراری باشه ولی میگم اهدای خون اهدای زندگی است و تأثیر دو چندانی رو بر سلامت جسم و سلامت روان خود فرد اهدا کننده داره. روزگارتون خوش، تنارام و دلارام باشید.
لحظاتتون به خیر و نیکی. با شما هستیم از رادیو سلامت. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام نامی حق، صاحب تمام نامها، خدای مهربان، با برنامه یاد یاران در خدمت شما هستیم.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان، قصه ایثار و پویاییتان.
این چنین بود حماسه رزمندگان سپاه اسلام در وجب به وجب از خاک جبهه که سرشار از ترنم‌های عاشقانه بود، در حماسه دفاع مقدس، ارزش‌های تبلور یافته که ریشه در فرهنگ اسلام و باورهای دینی و غیور مردان مسلمان ایرانی داشت، همان باورهای دینی که آنان را مشتاق دیدار دوست ساخته بود و نظاره کردن وجه الله را رویایی دست یافتنی ساخت. آنان درس مهرورزی، برادری و همدلی با دوستان و نیز درس استواری و سرفرازی در مقابل خصم دون را از قرآن کریم فرا گرفته بودند تا ایثار و فداکاری را رنگی جاودانه ببخشند، تا آنجا که پرچم شجاعت و دلاوری را با تأسی به سید الشهدا علیه السلام و سقای کربلا بر قله بلند افتخار برافراشتند و عزت و کرامت را شکوهی دیگر بخشیدند، آنگونه که تاریخ با نظر به ویژگی‌های تاریک و غیر انسانی متجاوزان در مقابل این همه بزرگی و ارزش واماند و انگشت حیرت به دندان گرفت.
هنوزم روی دیوارا پر از رد شبی خونه، هنوزم چشمای خورشید به چشمات خیره میمونه، تو میدونی چقدر سخته واسه همیشه دل کندن، تو این تنهایی ساده فقط خوشحالم از این که دلت آزاده آزاده، لالایی خاک تن خسته، لالایی زخمی آوار دوباره اومدم پیشت به یاد آخرین دیدار. لالایی خاک تر خسته لالایی زخمی آوار دوباره اومدم پیشت به یاد آخرین دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حیدرپور هستم، یکی از رزمندگان دفاع مقدس، متولد سال 33، دانشکده پزشکی را در سال 59 در تهران تمام کردم و نهایتاً به جنگ رفتم و در دفاع مقدس تقریباً 5-6 سال جبهه بودم. یکی از خاطرات که میتونم تعریف بکنم این هست که من خودم روزای اولی که به جنگ پیوستم، در واقع فارغ التحصیلی پزشکی عمومی من مصادف بود با آغاز جنگ، حضرت امام دستور دادن که کسانی که میتونن در جبهه جنگ حضور به هم برسونن به عنوان واجب کفایی باید برن. ما با اینکه شرایط برام اون روز فراهم بود که وارد دوران رزیدنتی و تخصص بشیم، اساتید امام در دانشگاه تهران اصرار داشتن، من به اینا گفتم نه، ما واجب هست که به فرمان امام لبیک بگیم و بر حسب فرمان امام بریم جبهه. رفتیم جبهه و خب ما هم که ورود به کار جبهه پیدا کردیم با سوابقی که در سپاه اون روز داشتیم به عنوان یه نیروی رزمی مطرح شده. من خیلی هم بروز ندادم که حالا من پزشک هستم و به عنوان نیروی رزمی وارد برهانهای رزمی و نهایتاً گردان رزمی شدیم. این وضعیت رزمی ما ادامه پیدا کرد تا فتح خرمشهر و ما در واقع اگر که لو نرفته بودیم و شناساییمون نکرده بودن که پزشک عمومی، آرام آرام میرفت که ما بشیم مثلا فرمانده تیپ و فرمانده لشکر و به عنوان یه نیروی رزمی انجام وظیفه بکنه. در یه جلسه من بودم و یک برادر من که فرمانده تیپ بود و بعدا فرمانده لشکر شد در سپاه و به شهادت رسید، مریضی را آورده بودند که مریضی را داشتن از مسئولین بحث می‌کردند که بله ایشون را هر کار می‌کنن نتونستن درمانش بکنن و مشکلاتی برش پدید اومده. یه بیماری عفونی داشت که بلافاصله من وقتی رفتم بالا سرش تشخیص دادیم و معالجش کردیم.
یاد یاران، سفر به دوران جنگ و شهادت، سفر به دوران انفجارها، سفر به گلوله‌های آتشین و رگبار. یاد یاران، قصه حماسه و ایثار، یاد یاران گمنام که جان را حصار و تن را نثار می‌کرد.
یکی از خاطرات که میتونم تعریف بکنم چند روز خود عملیات بدر است. ما در عملیات بدر حمله ای را ساماندهی کردیم که به عراقی ها حمله بکنیم و اگر بتوانیم راه ارتباطی شمال به جنوب عراق را قطع بکنیم به گونه ای که ما بتونیم با یه هجومی که میاریم بصره را به تصرف خودمون دراریم. عملیات در دو سه گام انجام شد. ما در دو سه روز اول به خوبی تونستیم بریم جلو و جزایر شرق دجله را بگیریم که مهمترینش جزیره روته بود. جزیره گرفته شد، عراق آماده شد که بیاد به ما حمله بکنه. یک شبی از اون شبها که عراق به ما حمله کرد، آتشباری بسیار بسیار سنگینی روی مواضع ما داشتند عراقی ها، به گونه ای که اون شب فکر بکنم رزمندگانی که در جزیره بودن از شدت ترس و وحشتی که ما آتشباری داشت 2-3 ساعتم طول کشیدش کدوم از اونا خواب نرفتم. در اون شب هم خود من برام اتفاق افتاد، هم تعداد دیگری از برزمندگان را که بعد من ازشون سوال کردم، اینها یک حالت پیدا کرده بودند که با خدا راز نیاز میکردن و نجوا میکردن و من خود من برام اتفاق افتاد که گفتم خدای خب ما که الان تو مشت شما هستیم، ما که اینجا سی راه فرار نداریم، راه عقب رفتن نداریم، پس یه آرامشی به ما بده و یه روحیه به ما بده که ما بتونیم فردا هم انجام وظیفه بکنیم. من خودم یادم هست بعد از اینکه یه چنین نجوایی رو به خداوند متعال داشتم خوابم برد و 2 ساعت بعدش من بیدار شدم که دیگه دوربر اذان صبح بود. بچه‌هایی که تو بهداری بودن و یه مدیری ما داشتیم که به عنوان مدیر بهداری امام حسین بود توی اون عملیات، من بهشون گفتم که خب شما چرا توی کانال وایستدید و اینقدر زوجه و دعا میخونید اینا؟ که به من اشاره کرد که آقای دکتر ما دعا نمیخونیم، شما این 2 ساعتی که خواب بودی ما به شدت زیر بمباران و گلوله باران بودیم و بگونه است که ما از شدت ترس و وحشت داریم هممون گریه میکنیم و اینا. این خودش نشون میداد که ما در دوران دفاع مقدس رزمندگانمون بگونه با خدا میتونستن ارتباط برقرار بکنن که به خدا بگن، خواستشون رو منتقل بکنن، خداوند به اینا جواب بگید، لبیک بگید و پاسخ بدد به اینها. و به تعبیری که حضرت امام به کار بردند، این که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس ره 100 ساله رو یک شب رفتن این بود که عرفا مثلا برای اینکه بتونن به خدا ارتباط برقرار بکنن 100 سال باید تلاش میکردن دین. و میدیدید یه رزمنده میاد و به سرعت و با شتاب میتواند اون ره 100 ساله رو با یک شبی در عملیات به دست بیارد و ارتباط مستقیم خودش رو به خدا برقرار.
وقت پریدن رسیده پروانه تو بیدونه می بالشو از دست نمیده، تو آسمونم تا ابد من پامو پس نمی کشم، من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم. سنگرم و خالی نتا بمون و مردونه به جنگ، برای خاکت وطنه برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل کو، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
دل سپرده ایم به روشنای جاده شهادت، تا کور راه های دنیا از رسیدن به مقصود هستی دورمان نکند. چشم های من بال های پرواز را در شهادت نامه ها می جویند، تا ذره ای از اسرار عالم را که جز با شهادت عیان نمی شود نشانمان بدهد.
عرصه های دفاع مقدس را نباید فراموش کرد، پیروزی هایی را که جوانان شما در این میدانهای دشوار به دست آوردن نباید بگذارید فراموش بشن. این پیروزی ها پیروزی هایی است که بسیار بزرگ است.
راه بهار وسته نیست، هر گوشه اشارت چشمان پیر میخانه سجاده‌ای به سوی بهار می‌سازد. شال و کلاه کردم تا از جاده خونین لاله‌ها بگذرم. می‌خواهم به جاده‌ای بروم که در آن علائم راهنمایی بندگی گذاشته است، جاده‌ای که با لبخند از آن گذشتید و من باید وضو بگیرم و بگذرم. اکنون میخواهم با طهارت کلامتان و استعانت شفاعتتان و نیت امامتان وضو کنم.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. حرکت جمعی و کاروانی در مسیر الهی. در نگاه الهی باید گفت حرمت انسان به سوی خداوند تبارک و تعالی یک حرکت جمعی و تشکیلاتی است. این کاروان خلقت، این جمع به هم پیوسته و متشکل از افراد و انسانها، همه با هم به سوی هدفی واحد، به سوی خداوند در حال پویشند. یک حرکت کاروانی، سعادتی که انسان در مسیر الهی دنبال می کند، حقیقتی است که در توسعه یافتن من انسانی یافت می شود. یعنی چنانچه بیان شد، دست برداشتن از منیت و خودبینی ها و رسیدن به دگرخواهی ها و توسعه وجودی. این مرحله رشد است، رشد به سوی خداوند. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. می‌فرمایند خداوند فرموده است بر شما باد خودتان، یعنی ای عباد الله، ای بنی آدم، حواست به خودت باشد. اینجا شاید در نگاه اول انسان را به خود و خودخواهی سوق دهد، اما باید به دیده دقت نگریست. اینجا خود و من در مقابل جمع نیست به این معنا که دیگران را کاری نداشته باشیم. اینجا که می‌فرماید اگر به خودتان بپردازید زلالت دیگران به شما آسیب نمی‌رساند، منظور فرد در مقابل جمع نیست، بلکه باید گفت اگر یک جمع و تشکیلات و یک شاکله جمعی در این امر جمعی خود دقت کرده و به هویت جمعی خود اهمیت دهد، آنگاه دیگر آنان که خارج از این جمع و تشکیلاتند توان ضربه و لطمه به این تشکیلات را نخواهند داشت. لذا خداوند در این آیه شریفه هویت جمعی یک مجموعه را مخاطب قرار داده است که بر شما باد خودتان، یعنی فرد مخاطب است، نه فردی که مقابل جمع است، بلکه فردی که عین جمع است. او مغایرتی میان خود و تشکیلات خود احساس نمی کند، او ممزوج در جمع است. آن فردی که ابتدا شاید یک و تنها باشد، ابتدا شاید در این وادی پهناور به تنهایی قدم بر می دارد، اما کمی بعد دیگر تنها نیست. او اطرافیان و خانواده خود را در قلب خود جای داده و با توسعه وجودش برادران دینی و تمام جامعه ایمانی پیرامون خود را چون خودش می داند. تا آنجا که همه را در بر می گیرد و پیام برگونه خیر خواه همه کس است. بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @رادیوسلامت در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمومنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
همراهان عزیز، لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:11 خواهد بود. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند و می داند و می تواند. فقط باید به خدا توکل کنیم. زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده. اگر لحظه‌ای به آنچه که از خدا خواستی نرسیدی، صبر داشته باش. خدا بهترش رو برای تو در نظر گرفته. عزیزان، با شنیدن برنامه تا بیکران به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. التماس دعا.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خویشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
چشمانت را به آسمان به سپار، به زیبایی خورشید، به دستان سبز آفتاب. به نام خدا و سلام. سلام به شما و دلهای امیدوارتان.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. دوستان، مسجد، خانه قرآن، مدرسه عشق، مکتب دانش، مرز بینش و محل گرفتن فیوزات ربانی از عالم قدس است. مسجد مکان تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم و عرضه کردن قوانین الهی و آشنا نمودن مردم با آن است. پایگاه اجتماع مردم و زمین ساز ایجاد وحدت و همبستگی هرچه بهتر و بیشتر در میان اقشار مختلف اسلامی و دیدار با همدیگر در هر صبح و شام مسجد است.
حضور در مساجد شهرمون در لحظات اذانگاهی حس و حال بسیار خوب و ویژه‌ای داره. اینجا آدم‌هایی رو می‌بینیم از قشرهای مختلف، از سنین مختلف، که خودشون رو به این لحظه می‌رسونن، به اینجا می‌رسونن تا در لحظات اذانگاهی نماز رو به صورت جماعت و اول وقت به جا بیارن. در مسجد مستمر جعفر علیه السلام هستم. اینجا پایگاه بسیجی هم داره و کنار سرکار خانم زاهد مقدم عزیز هستم. فرمانده محترم این پایگاه که تمام تلاشش اینه در این محله کارهای خاص و ویژه‌ای انجام بدن. خانم زاهد مقدمه عزیز سلام به شما.
سلام علیکم، خوش اومدید. متشکرم.
زنده باشید. لحظات از آنگاهی و رفت و آمد بسیاری که در مسجد برپاست.
بله همینطور، موقع از آن واقعا مسجد شلوغ میشه و نمازگزارای عزیز